أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لزا نزاعة للشب. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات مبارکه سوره شریفه معارج رو در نوبت پیشین آغاز کردیم. شأن نزول آیه آغازین آیه دوم رو خدمت بزرگواران دیشب گفتیم، تکرار سخن نمی کنم. پرسید، طلب کرد، طلب کننده عذاب الهی را مستقیماً. شیوه ای از برخوردهای لجوجانه رو بنابراین بیان و تفسیر قرآن بازگو فرمود که انسانها مستوجب عقوبت و قهر خداوند خواهد شد. سوال می کند عذابی را که این عذاب شوخی نیست، جدی است، واقع است برای کافرین و هنگامی که حکم به وقوع آن باشد عاملی هم برای بازدارندگی و جلوگیری از آن وجود ندارد، دفعی برای آن دیده نمی شود. آنگاه اشاره شد به عالم قیامت، روزی این حادثه و محاسبه دست می دهد و این عقوبت فرا می رسد که گویا 50,000 سال کار زمینی می برد که در یک زمان سریع خداوند این پدیده رو جمع می کند. سریع الحساب برای عده از انسانها همین مقدار تحمل لازم است، یعنی به این شیوه خداوند عمل می کند. اشاره کردیم که معصوم فرمود 50 موقف در قیامت و هر موقف آن 1,000 سال که سوره مبارکه ی حج می گوید و مجموع آن 50,000 سال. اما برای مؤمنان که البرق الخاطف، مانند یه برقی شهابی که می زند، مانند 2 رکعت نماز مکتوبی، نماز واجبی که می خوانند، سبک بالانه، این آدمیان در این فضا و در این روز گذر می کنند و به آنجا که باید سفر. اما در ادامه بررسی حال و هوا آیاتی گفته می شود که اینها از آیات شدید قرآن در مورد قیامت است. عزیزان، فرمود به گونه ای خواهد بود شرایط اون روز که در اون عالم و در اون شرایط نمی پرسد، جستجو نمی کند هیچ کس. ولا یسأل حمیمون حمیما. گفتیم کلمه حمیم به معنای دوستی ها و رفاقت هایی است که کاملا با سوز و ساز و نزدیکی است. دو دوست که با هم می سوزند، در غم هم، در شادی هم دست افشانند و کاملا این نزدیکی و ارتباط رو با هم دارند، در کلام عرب حمیم گفته می شود به اینا. خب در دنیا به شکل عادی بررسی بفرمایید، کی انسان از حال و هوای دیگران می پرسد؟ آیا یه بیماری که از این پهلو به اون پهلو در حال غلتیدن در بیمارستان است و هیچ حال روز خودش رو نمی داند که چه وضعیتی دارد، این فشار و التهاب بیماری اون چنان بر او سخت گرفته است، آیا می نشیند از حال و هوای دوستان سوال کند که خب فلانی چطور است، آیا همسر اون چه می کند، فرزندش چه می کند، کاسبی اون به نقش است، اوضاع خوب است، آمادگی و کنکور رو دارد یا ندارد، آیا مثلا این مسائل رو می پرسد؟ خیر، دیگه سوالی نمی کند دیگه. اون چنان گرفتار حال روز خیش است، سر در گریبان خود برده است و ابتلا و التهاب دارد که دیگه حال و حس این که از دیگران پرسشگری کند در وجود او دیده نمی شود. در اوج شدت این امر قرآن می گوید لا یسأل حمیم حمیما. هیچ دوست صادق و مشفقی از آن دوست دیگر جویا نمی شود. چرا؟ نکند که از دل برود هر آنچه از دیده برفت. بله، ما در دنیا هم ممکنه این دوستانی که یه مرتبه بالاخره میگفتن که رفیق گرمابه و گلستان بودن با هم هیچ جدایی نداشتند، اما بعد از سالها گذشته است، دو دهه گذشته است، دیگه خیلی هم یاد هم نمی کنند، به دلیلی که از چشم هم رفتند، از یاد هم رفتند. آیا این چنین است؟ نه، یبصرونهم، کاملا اینها به چشم هم میان، هم رو میبینند، در منظر و در مرآی هم هستند، نه اینکه نمیبینند یا هم را نمیشناسند، خوب هم میبینند و میشناسند. اما شرایط شرایطی است که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خیش است و نگران اوضاع و احوال خیشتن خیش. فرمود اینها میبینند هم رو، اما هیچ حال پرسیدن از هم ندارند و یه حالت نگرانی در وجود هر کدام از اینها دیده می شود که فرصتی برای سرکشی به دیگران باقی نمی گذارد. همگان دلنگران حال و هوا و پاسخها، پرسشها، وضعیت، شرایط و آیندهی که در پیش روی اینها خواهد بود. برای تجسم بیشتر و عینیت دادن به عمق فاجعه بگوییم، به عمق شرایطی که ممکن است برای بسیاری از انسانها پیش آید، خداوند پرده رو بر می دارد و یه جلوه هایی رو نشان می ده که اینا هیچ کجا دیده نمی شه. فقط دیدن اون در قرآن است و بس، نه در تورات وجود دارد، نه در انجیل وجود دارد، دیگه در کتاب های بشری که به شکل طبیعی نیست قطعاً چنین بازگو می کند ذات حق. یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم زن ببنی، شرائطی حکم فرماست که یودو، فعل یودو از ماده ود میاد، ود دو معنا داره در کلام عرب. یه معنای ود همان هست که ما خیلی دلتنگ اون، دلبسته اون هستیم و دوستار اون هستیم. ود المود المحبت الخالصه، اون محبتی که به انگیزه مال و جمال و منال و امثال این گونه مسائل نیست. نه دلبستگی ما به خاطر موافقت و امضای اصولی است، نه به خاطر جمال و خط و ابروست، نه این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. اون محبتی که خالصانه برای نفس محبوب است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونها که به حقیقت ایمان میارند و به حقیقت عمل صالح انجام میدهند، خدا باغ دل دیگران رو فضای میوه‌دهی محبت اینها میکند، محبت اینها رو در دل مردمان قرار میدهد. نام این ود در قرآن، اون محبت خالص بی شائبه بی ریا. اما معنای دوم ود در لغت عرب به معنای تمنی، ای کاش، آرزو، اینجا این معناست. یود المجرمو تمنا می کند، آرزو می کند مجرم. بارها و بارها خدمت عزیزان گفتیم بالاترین مراتب خطا و عصیان در قرآن نام اون جرم است. دیگه تمام کار، اون پایان کار رو قرآن با جرم مطرح می کند. پس مجرم دیگه شنیع‌ترین لفظ در مورد ارتکاب خطا و مرتکبان خطاست. یعنی از مذنب و بفرمایید از آسی، از هر چه کلمه ای بگویید که در قرآن در مورد گناه به کار برده میشه، کلمه مجرم شدت بیشتری دارد، چون به دلیل به معنای جدایی و قطع کردن کامله. اون کسی که رشته اتصال خیش با خداوند قطعاً جدا میکند و میبرد، نام این میشه مجرم، دیگه سر و کاری با حق هرگز ندارد. پس یود المجرم تمنا میکنند این بریدگان و گسستگان از حق در اون شرایط و در عالم. لو یفتدی، من کلمه کلمه اینها رو میگم که این لطافت های آیه هم خدمت دوستان بیشتر منعکس باشد. آرزو میکند که ای کاش میشد که یفتدی. یفتدی از ماده فدیه و فدا میآید، بذل شیئن مکان شیئن آخر. اگر من بتوانم چیزی را جای چیز دیگری قرار بدهم و جا به جا کنم، از نظر طرف مقابل مقبول باشد، این فدیه است. به جای اینکه 6 ماه حبس باشه ما نقدینش میکنیم. این میشه جزای نقدی به جای 6 ماه حبس. این میشه فدیه. این پولی که داده میشه جزای نقدی میشه فدیه. فرض بفرمایید از جهت حقوقی عرض میکنم. از این ماده ما فدا را داریم. فدیه و فدا. یقینا در ذهن دوستان ماجرای شگفت‌انگیز فدایی که مسیحیان میگویند حضور دارد. و اون ماجرایی که بالاخره خداوند فرزند خودش رو در قالب بشر فرو فرستاد که فرزند خدا بیاید، عیسی بیاید و فدای گناهان بشریت مخصوصا گناه نخستین باشد. این آمدن عیسی، رنج کشیدن او، 33 سال موندن، اونگاه به زعم و گمان مسیحیان به صلیب کشیده شدن، این یک کاری بود که خدا کرد که فدیه گناه فرزندان آدم تا قیامت باشد. این افسانه ای که در ذهن جماعتی نقش بسته است و صراحتاً زمانی که می‌خواست این فکر در قرآن نفوذ کند، قرآن بازگو کرد و بر پیغمبر مکرم اسلام حقیقت رو تذکر داد که به مسلمانان بگوید لا تزر وازرتون وزر اخرى. در کتاب موسی آمده است، در کتاب ابراهیم آمده است، در تمام این صحف پیشین گفتیم که هرگز چنین چیزی وجود ندارد. هیچ کس فدای کسی نمی شود. هرگز نمی تواند عیسی فدای گناه بندگان خدا باشد. هر کسی بارش ریش می کشد. لا تزر وازرتون وزر اخرى و لیست الانسانه الا ما سعا، سوره مبارکه نجم. خود انسان است و سعی او و تلاش او و وضعیت او. پس اگر احیانا انسانی به جای دیگری قرار گرفت و قربانی شد، حالا یا قربانی نفس او یا قربانی شخصیت او، چنین چیزی رو فدا میگویند. کسی رو به جای دیگری جا زدن و احیانا به نوعی مجازات کردن، این میشه فدا. و شاید در ماجرای حضرت اسماعیل هم داریم و فدیناه به ذبح عظیم، در اونجا هم فداست، فدیه می شود، به جای این قربانی قربانی دیگری. حالا دقت کنید با این مضمون، لو یفتدی، این مجرم تمنا می کند، آرزو می کند که ای کاش می توانست فدا می کرد. یعنی به جای قربانی شدن خودش و به جای مجازات شدن خودش، دیگری رو می توانست ارائه کند، تسلیم قانون کند، اون مجازات بشه و این برهد از قانون و بگریزد. حالا چه کسی رو؟ خیلی شگفت انگیز این آیات قرآن. واقعا اینها اگر تعمق درش بشه پشت انسان رو می لرزاند. لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی. ما این قصه شگفت انگیز رو در دنیا زیاد دیدیم، این ایثارگری و فداکاری که والدین نسبت به فرزندانشون دارن. و واقعا این هست، مخصوصا در فرهنگ شرقی ما بیشتر، در خیلی از فرهنگ‌هایی که حالا اون وابستگی‌های عاطفی، وابستگی‌های مثلا خانوادگی، روابط این چنینی بیشتر گل کرده است و بیشتر پا گرفته است، این رو فزون‌تر می‌بینیم. این فداکاری و ایثاری که الحق و الانصاف والدین نسبت به ما داشتن، واقعا اینها چه رنج ها و مشقت هایی رو بر خودشون هموار کردن که اینها خاری به پای فرزندانشون نخلد. حاضر شدن خار مسیر رو با پای خودشون بروبند که به پای عزیزانشون وارد نگردد. اینها چه بلاها و آسیب ها رو تحمل کردن، مخصوصا مادران که باز در این جهت سهم بیشتری و فزونتری از پدران داشتن. چقدر این رو ما در تاریخ خودمون دیدیم، اطراف خودمون دیدیم، در دور و نزدیک خودمون دیدیم، مادران که خودشون سپر بلای فرزندانشون کردن. نمیدونیم این سماور میخواست واژگون بشه، این آب جوش بریزد، مادر خودش افکند. در تصادف سوانح رانندگی این مادر خودش افکند، فرزند شد در آغوش گرفت، آسیب دید، از میان رفت، فرزند و سالم از جنازه مادر جدا کردن. کم دیدیم این صحنه ها تاریخ؟ در همه جای این سونسو دیدیم این رو. قرآن دقیقاً پرده برمی دارد و می گوید کار به اونجا می کشد که در اون عالم شدت و حدت و عقوبت الهی در حد و مرزی است که تمام مجرمان، المجرم، این مجرمان آرزو و تمناشون اینه که فرزندان خودشون رو بدند به دم و عقوبت الهی و خودشون بجهند و خودشون از این عقوبت وارهند. به فرزندان ختم نمیشه، به بنیه و صاحبته و اخی. اولین ارتباط عاطفی طبعاً بین انسان و فرزند است، نه از فرزند به والدین، بلکه از والدین به فرزندان. هیچ تردیدی هم در این جهت نداریم. الان هم حوصله این بحث نیست که بخوایم باز این رو واخوانی کنیم. خدمت دوستان، در جای خودش گفته شده است. عالی ترین، شدید ترین، جذاب ترین، زیبا ترین نوع ارتباط عاطفی و محبتی در میان انسان ها ارتباط والدین نسبت به فرزندان. عرض کردم از اون طرف نه، فرزندان یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. اینها اونقدر جدی نیستن در اون محبت. حالا ریشه ها عواملش هم مشخصه، از جهت روانی، از جهت حقوقی، شرعی، اینا همه کاملا مشخصه. اما والدین نماد کاملی هستند دیگه از تجسم دلبستگی و وابستگی. حاضرند این وابستگی ها رو قطع کنن، همین فرزندان عزیزشون رو بسپارن به عقوبت الهی و خودشون مرخصی بگیرن و فدیه بشن. دوم، ارتباط دوم بین زن و شوی. استهزار دارید، منطق قرآن اینه اگر زوجیت به معنای واقعی زوجیت باشه. مشکلی نگاه صورت مسئله تحقق پیدا نکرده، یعنی اون همگونی. اصلا خود کلمه زوج رو میگیم چی؟ میگیم همگونی و همخوانی. اون همگونی و همخوانی بین زن و مرد زیر یه سقف پیش نیومده، لذا طبعا ما توقع هم نداریم که تمام اون برکات و آثار و نتایج زوجیت حاکم باشه تو زندگیشون. بله، اما اگر شد میشه و جعل بینکم بینهم مودتا و رحمه، بینکم مودتا و رحمه، مودت میاد. اگر مودت آمد و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون مودت برگرفته از همون ودیست که اول بحث گفتیم، یعنی محبتی عمیق، جدی، صمیمانه، خالصانه که دیگه نوع دوم محبته. یعنی بعد از محبت والدین به فرزندان دیگه میشه محبت زناشویی در شکل واقعی، اون دلبستگی ها، دلدادگی ها و تمام ماجراهای عاشقانه و زیبا این که بین انسان ها ممکنه دست بده. و صاحبته، صاحبه از ماده صحبت. به زن در قرآن صاحبه گفته می شود چون معاشرت و همدمی تنگاتنگ با شوی دارد. به شوهر صاحب گفته می شه چون بالعکس این ارتباط رو با همسرش دارد. حاضر می شود این انسان بعد از فرزندان خودش همسر رو هم بدهد. هیچ مزایقی ندارد در این جهت. حاضر همسرش رو هم بسپارد به عقوبت الهی و حکم رهایی خودش رو دریافت کند. کار به اینجا تموم نمی شه. بعد از ارتباط والدین و فرزندان، زن و شوهر از زیباترین، عمومیترین و جذابترین ارتباطاتی که بین انسانها وجود داره، ارتباطی است که از آن تعبیر به ارتباط اخوت میکنه و برادری. حقیقتاً به اون معنای واقعی نسبی برادری هم که باشد، خب ملموس، اونهایی که از این نعمت برخوردارند و اونهایی که واقعا برادرند با هم، اینو چی میتواند جای برادر رو برای انسان پر کند واقعا؟ این که گاهی در اشعار عرب داریم اخاک، اخاک، ان من لا اخن له کسا ان الا الهیجاء بغیر صلاحی. برادرت را باش، برادرت را باش، حقوق او را و حدود او را به خاطر بسپار. اون کسی که بدون پشتوانه برادری است مانند جنگجویی است که بدون سلاح به میدان می رود. خود برادری و اخوت دیگه در حدی که خداوند بگوید انما المؤمنون اخوه، این ارزش اخوت رو به رخ مسلمانان و مؤمنان بکشه و تمنای چنین ارتباطی رو خداوند از جامعه ایمانی داشته باشد. این هم دلبستگی، وابستگی رو فرمود. و اخی و حاضر است حتی اخوت را هم بگسلد. حاضر است مجرم برادر خودش رو دادستی تقدیم قانون کند، تقدیم عقوبت کند، شاید که تخفیفی در کار او پیش آید. مثل اینکه اینها کمه، شدت عقوبت اون چنان بالاست که و فصیلت هلتی تعوی، فصیله از ماده فصل جدا شدن. ما از چه جدا شده ایم؟ از تباری، خیشی، قومی، قبیلهی که ما از اینها جدا شدیم، یعنی ریشه ما از اون ریشه اولیه است. تعوی از ماده آوا دادن، معوا دادن و به نوعی همراهی کردن، پناه دادن و آسایش دادن. به نظر اکثر مفسران و فصیلته التی توویح بعد از این سه ارتباطی که گفتیم، یعنی همین خیش و قوم و ارهام و امثال اینها، حاضر است از یک کنار عموی و دایی و عموزاده و برادرزاده و خالزاده و خاله و بیرحمانه حاضر از همه اینها رو بسپارد به عقوبت الهی، شاید این که به او اجازه مرخصی داده شود. و فصیلت هلتی تووی، باز هم کم خداوند شوخی نداره عزیزان. در قرآن ما قلوب نداریم هرگز. آیات قرآن هیچ چیزی رو به قلوب خدا به بندگانش بازگو نمی کند. اینجا تشبیهی هم نیومد، نفرمود مثل چنین حالتی و شبیه چنین حالاتی دست میدهد، نه، این حقیقت رو داره میگه. اوضاعی حاکم میشود که این انسان مجرم بعد از اینکه این نزدیکان کسان خودش رو حاضر از پیش مرگ عقوبت خودش کند، و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، حاضر تمام بشریت اگر در اختیار او باشد همه انسانها را خداوند عقوبت کند به قیمت آن که او را عقوبت نکند و برهد. دیگر تو منفل از هم نبی هست، هم وسیع هست، هم شقی و هم محسن و هم نیکوکار و همگان، هم ضعیف و هم خرد و هم کلان، هم عالم و هم جاهل، حاضر تمام اندیشمندان بشری را هم بسپارد به عقوبت الهی، تمام انسانها را بسپارد، شایدون که به نوعی تخفیفی در شرایط و وضعیت او حاصل شود. پس خیلی جدی قرآن مطرح کرد شرایط دهشتناکی که برای مجرمان در اون روز سنگین و سهمگین پیش می آید. اما آیا موافقتی میشه؟ آیا فدایی وجود دارد؟ خیر، الله تزر و وازرتون وزر اخرى. قانون قانونیست محکم و قطعی در قیامت، هیچ کس بارکش دیگری نمی شود، هر کسی بار خود برمی دارد. لذا فرمود سریعا کلا، اون هم در حق مجرمین فرمود کلا. کلا همون معنای همیشگی رو اینجا دارد، کلمت رد ان. کسی سخنی ادعا و خواسته ای دارد، وقتی به شدت مخالفت میشه میگن کلا، یعنی محال است، یعنی امکان ندارد. فرمود کلا انها لزا، هیچ امکان ندارد چنین موافقتی، اما اونی که با اون ما روبرو هستی و میبینی و برای تو مهیاست، آن چیزی که برای تو مهیاست لزا. اینو در لغت وقتی دقت میکنیم، لزا آتش، گاه عرض به خدمت عزیزان به تعبیر فارسی خودمون معنی حرم داره، یعنی آتش رو روشن میکنن، شما این حرم آتش به روختون میخورد، غیر قابل تحمل برامون. یا آتش مهیبی رو ببینید که ما از فاصله دوریم، اما دستی از دور بر آتش هم نمیتوانیم بگیریم. گاه آتش دودش میاد طرف انسان، اما اون آتشی که نه حرم است و نه دود است و نه دخان، بلکه عین زبانه آتشه، اون رو در لغت عرب میگن لذا. کلا انها لذا، آنچه خدا در نظر گرفته است برای توی مجرم نیست مگر همون عین آتش و عقوبت قهری که خداوند مقرر فرموده است. اما این عقوبت خیلی جدی است، کارها میکند با انسان. باز هم من تکرار میکنم محضر مبارک عزیزان که مشاهده میفرمایید خداوند به جد این مطالب رو بازگو میکند، یعنی جای تعارف و تشبیه و کنایه نیست. فرمود نزاعتن، نزع به معنای برکندن، نزع چیزی را از روی چیزی برداشتن به شدت. فرمود نزاعتن لشوا، شوا اگر معنای مستری داشته باشد به معنای بریان کردن است، مشوی، به این مرغهایی که بریان میشن میگن مشوی. به معنای اگر اسمی باشد به معنای پوست است، پوست سر مخصوصا، پوست بدن. فرمود نزاعتن لشبا، این آتش لهیب گونه این زبانه آنچنان میتابد و میتوفد بر این مجرم که نزاع است. باز نزاع فعاله، یعنی صیغه مبالغه شدت رو میرساند، آن به آن برمیکند، نه یک بار، نه نازعتن لشبا نزاعتن آن بان این پوست رو از بدن این مجرم برمی کند، جدا می کند. خب گاه دیدید حرارت وقتی که می خوره همین بریان می کنند، مثلا وقتی حرارت به این پوست این حیوان می خوره آب خشک میشه، پوست چه حالتی پیدا می کنه؟ حالت جدا شدن، جمع شدن، یه حالت بد منظری پیدا می کند. نزاعتن لشبا این پوست رو از بدن مجرمان برمی کند، جدا میشه. سوختگی هایی رو که میبینید این پوست بدن برمیگه، اینا دیگه ابعاد کوچک دنیایی شما داریم میبینید. فرمود ذاتن به شبا چنین عمل میکند با این مجرمان. این همان است که در آیات دیگر کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر جلدی و پوستی که از اینها کنده میشه، نه به منزله این که بگن این سوختگی 70% 80% 90% برد، باز مجدد می آید پوست ها بر این بدن و مجدد برکنده می شود. مرگی وجود نداره که. در بهشت که مرگ نیست، در جهنم که مرگ نیست، مرگ رو قربانی کردند اونجا، هرچه هست حیات است. نزاعتن لشبا، خب این حال روز چه کسی بود؟ حال روز مجرمانی که پای به این عقوبت نهادن. حالا یک کمی از حالاتشون هم گفته میشه. تد او من ادبر و تولا، از ویژگی های این دوزخ و آتش این است که میخواند و طلب میکند و به سوی خود میکشد و دعوت میکند. خوب دقت بفرمایید، آتش در دنیا کسی رو دعوت نمیکنه، اما آتش دوزخ دعوت میکنه، فرا میخواند. آتش جهنم سخن دارد، پس این اون تصور ما نیست، اون آتشی که ما گمان میکنیم تو دنیاست نیست. آتش جهنم صحبت میکنه، یعنی جهنم حرکت میکنه، جهنم به صحنه میآید، جهنم دور میشود، جهنم نزدیک میشود و جی ایوب هزن به جهنم، میارنش، جابجاش میکنن، حرکتش میدن جهنم رو. با جهنم سخن گفته میشود، حلم تلعته، حل من مزید. به جهنم گفته می شود آیا جای خالی دارید؟ صندلی خالی دارید؟ مکان خالی هست؟ می گویند بله بسیار جا هست، ارسال بفرمایید. مشکل کمبود جا و ترافیک مکان نیست، اگر هست مشتری بفرمایید وارد کنید. یک چنین وضعیت و شرایطی رو می بینیم، یعنی جهنم سیال، جهنم متحرک، جهنم باشعور، جهنم گویا. این همون قاعده کلی است که ان الدار الاخره لهیل حیوان لو کانو یقلمون، جهان آخرت زنده. ما از این جهان که پارون طرف بگذاریم جمادی نداریم عزیزان، سنگی که احساس کنیم سنگ جمادیست نداریم دیگه، همه چیز اونجا زنده است، همه چیز نطق داره، همه چیز شعور داره، همه چیز گویایی داره. ذره ذره تمام اجرام اون عالم، ذره ذره تمام اجزا اون عالم همه شعورمندن. فرمود تد او من ادبره، می خواند این جهنم اون کسی که ادبره پشت کرده است و تولا و گریخته است، پشت کرده است و گریخته است. منتها مشخص دو فعل به کار برده میشه، قریب المعنا هستن، متعلقشون فرق میکنه. یعنی این که تد او این جهنم فرا میخواند اون کسانی که ادبره عن الله، چون مجرم بودن دیگه، اونهایی که پشت کردن به خدا، هیچ مقصد و مسیری در زندگیشون به سوی خدا قرار ندادند، خدا رو در دل و جان خودشون، ایمان رو در وجودشون مستقر نکردند، ادبار عن الله و ادبار عن الایمان داشتند و در مقام عمل هم تولا عن طاعت الله. پس ادبر عن، بفرمایید ذکر الله، ادبر عن مثلا تصدیق الله، از تصدیق باور و ایمان خدا روی برگرداندند. فمن اعرض عن ذکری، احراز کردند و از طاعت خدا هم تولی و پشت کردن، خودشونو بی نیاز دیدن از این که بپذیرن و تولی کنن و قبول کنن طاعت الهی را. خب کسی که پشت به سوی خدا می کند، کسی که خدا را از دل و وجودش برون می ریزد، به کجا باید رو کند؟ طبعا دیگه باید به دنیا رو کند دیگه، جای دیگه ای نداره دیگه. فرمود و جمع فعو آ، این از ویژگی این مجرمان بود، وقتی که بریدند از طاعت خدا، از ایمان، از تصدیق، از پذیرش فرمان خدا و رسول، نتیجه اون شد که دیگه گرفتار بودند، دیگه دلبسته امور دنیایی خودشون بودند و اینها جمع می کردن آنچه را که می خواستن در این دنیا، جمع می کردن زشتی ها را در وجود خودشون، جمع می کردن این حطام دنیوی رو که احساس می کردن یحسب ان ماله اخلده، گمان می کردن عامل سعادتشون، خوشبختیشون، نیکبختیشون همین هاست. دیگه جمع، وقتی قرآن میگه جمع یعنی چی؟ یعنی از هر کس و ناکسی، یعنی جمع میکردن از هر راهی، از هر مسیری، با نابود کردن هر حقی، با ویران کردن هر خانه‌ای جمع. اینها تمام وجودشون صرف تکالب جمع کردن و گرفتن. فاو آ، چه تعبیر جدی و جالبی رو قرآن به کار میبرد. او آ به این ظرف و آ گفته میشود در کلام عرب. او آ اگر یه چیزی رو در جایی قرار دادن، مضبوطش کردن، بایکوتش کردن، حبسش کردن، میشه و آ، تو این ظرف قرار میگیرد. فرمود جمع فاو آ، جمع میکند و دیگه اون انحصار رو، اون به اصطلاح کنز کردن رو، اون بخل رو و اون خست رو با این شیوه نشان میدهد. انسانی که از حق بریده است دیگه دلبستگی اون میشه حطام دنیا، دیگه مفهوم درستی برای دنیا قائل نیست، دنیا همه وجود اوست. ذالک مبلغهم من العلم، تمام فهم و تمام فکر او همین است و بس، چیز دیگری ندارد. این همان کسی است که گرفتار لذاست و تلذای جهنم، این همان کسی است که نزاعتا للشواست، این همان کسی است که جهنم او را میخواند ادبر و تولاست که جمع فعوا. خب این آیات تند و شدید رو خداوند سبحان به عنوان یک گوشه هایی از حال روز مجرمان و بریدگان از حضرت خودش مطرح کرد. یعنی چهره واقعی بریدن از خدا در زندگی امروز، هنگامی که پرده ها برداشته می شود، این ملکوت آن است. این نمای واقعی چنین انسان ها و چنین شیوه زندگی است. حالا طبق معمول قرآن، با همان شیوهی که خداوند به کار می‌بندد، که مباحث ریشه‌ای مطرح میشه، ریشه یابی میشه، یه شناخت‌های عمیقی به مخاطبانش خداوند در این آسیب‌ها و عیب‌ها میده برای اجتناب و احتراز و تربیت، لذا بحث یه بحث جدیتر و کلانتر مطرح میشه تا ریشه یابی بشه. فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. از آیات عجیب انسان شناسی قرآن است این آیه، این که خداوند در وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی فرو فرستاده است. اما خوب دقت بفرمایید لطافت آیه، ان الانسان خلق حلوعا، با همون شیوه مؤکد. اینو گاهی محضرم باره که دوستان عرض کردن، صاحب نظران، متفکران، اینهایی که برای خودشون فکر و اندیشهی داشتن، تحقیقات، مطالعات در علوم مختلف، انسانی، مادی، تجربی غیره، هیچگاه اون جرأت و جسارت رو ندارن که با یه قاطعیت الا و لابد حرفشون رو بگن. همه این نظریه پردازانی که شرق و غرب، نمیدونم تو جامعه شناسی، روان شناسی، علوم انسانی، در علوم تجربی، که اصلا بحث اصاله عدم قطعیت، یعنی اصل شکاکیت از اصول مسلم است. ما توقع این رو داریم الان با مباحث نانو، خیلی از مباحثی که در عرض به خدمتون فیزیک انشتنی دیده شد زیر رو بشه، از بین بره. این عدم قطعیت و خودشون صاحب نظران هم هیچگاه به عنوان وحی منزل نمیگن حرفشون رو. در علوم انسانی هم اینطوره. اما این تفاوت وحی عزیزان، این تفاوت سخن خداست. خداوند وقتی یه مطلبی رو در قرآن میگه، ببینید، ان الانسان، ان که آمد گفت یعنی همانا، قطعیت و قاطعیت، به اصطلاح به اینا میگن ادات تأکیدن اینا، یه بعد اینها بعد تأکیدی است دیگه. ان با تمام قطعیت، الانسان، الانسان الفلام چه الفلامیست؟ الفلام استقراقه، یعنی 6 میلیارد، یعنی قبل اینها میلیاردها، بعد از اینها هم از فرزندی که از مادر متولد بشه میاد زیر مجموعه این آیه قرار میگیره. کی میتونه اینطور قانونی بگه؟ کی میتونه اینطور کلی صحبت کنه جز خالق وجود و خدای هستی؟ ان الانسان لفی خسر. هیچ کی نمیتونه این رو با این قاطعیت بگه. بالاخره 100 نفر بودن چون ما در خسر نبودیم. یه جوری نقض میکنن این حرف رو. اما این کار خداست، قاطعیت حکم الهی است، این از ویژگی های قرآن است که با شاید این چنین باشد، احتمال دارد اون چنان باشد. بالاخره تو هم خیلی از کتب که نگاه میکنید صاحب نظران راه فرار رو برای خودشون میگذارن، در بعض از شرایط اینطور است، در بعض از شرایط ممکن است اینطور نباشد، علا فرزن این چنین است، علا فرزن اون چنان است، این احتمالات و این قضایا رو باقی میگذارن. اما خداوند اینطور سخن نمیگه. فرمود ان الانسان خلق، همانا انسان، همه انسان ها آفریده شده اند. فعل مجهول، کی آفریدشون؟ خلق الله، خدا. به عظمت الهی و جلال الهی نام حق در اینجا برده نمی شود. ان الانسان خلق، این انسان آفریده شده است، یعنی جبلتشه، یعنی تو فطرتشه، تو خمیر مایه اول این انسان این است که حلوعا آفریده شده است با حال و ویژگی حلوع بودن. کلمه حلوع چیست؟ حلوع. خب واژه عربی است، مانند همه واژگان قرآن که ما باید بریم سراغ فرهنگ و ادب قرآن عرب دیگه ببینیم در عرب کلمه حلوع به چه معنا به کار برده شده است. واژه حلوع رو هنگامی که نگاه میکنیم، حلع و حلوع فضل فعولش که شدت بیشتری هم میرساند، به معنای شدت الحرص لغوی رو معنا می کنند، شدت الجزع فی طلب، اون نهایت جزع و حرص ورزی انسان در یه مسئله رو حلوع، حلع می گویند. انسانی که این ویژگی رو داره میشه حلوع. پس کلمه حلوع معنای اولی که در این واژه دیده می شود یعنی حرص ورزی، آزمندی و زیاد خواهی بی انتها که در وجود انسان قرار داده شده است. ان الانسان خلق حلوع. حالا بسیاری از لغویون میگویند که از معانی، یعنی معنای دومی که برای کلمه حلع و حلوع میگویند، میگن شدت البخل، نهایت بخل انسان رو حلع میگویند. این معنای دوم این کلمه هیچ ممانعتی ندارد، خیلی هم مناسبه که این دو معنا دقیقا همگونی و همزادی دارند با هم. یعنی اونجایی که شما هرس را میبینید در کنار اون چی رو میبینید؟ بخل رو میبینید. اونجایی که بخل رو میبینید دقیقا همزاد اون هرس رو میبینید. این دیگه تجربه شخصی خود ما هم هست، گاهی تو زندگی اگه گرفتار این خصوصیات باشیم، حالا به حداقل های مگر باشد این کاملا لمس میشه. پس واژه روشنه، حلو به معنای شدت ولع، سیری ناپذیری، آزمندی و شرع که در وجود انسان نهادینه شده است. انسان در فطرتش اینو دارد که در کنار اون آرزش این میشه که بالاخره انسان مبتلای به بخل هم میشه، خصت مداری هم در وجود انسان میاد. خب این خیلی بحث داره، هنوز ما داریم کلمات رو میریم جلو بررسی میکنیم. ان الانسان خلق حلوعا ازا مسته شر رو جزوع. با همان شیوهی که عرض کردم محضر و مارک دوستان، یعنی خود کلمه حلوع رو میشه از خود آیه الان ما دقیقا معناشو بفهمیم دیگه، همون معنای لغوی رو آیه دقیقا برای ما بازگو میکند با دو ویژگی. این انسان به گونه ایست که اذا مسه و شر رو، هنگامی که یه شری به سوش میاد، جزوع. این شر نه اون شریست که از سوی خدا شر نامیده شود، چون ما نداریم اون شر رو دیگه، بله؟ این شر نیست که از ناحیه انسان، همین انسان شره. هنگامی که این انسان یه چیزی میاد سراغش که از نظر خود شره، این انسان به جزع میافتد، اظهار عجز و ناتوانی و استمداد و کمک خواهی و دادرسی و فریادرسی و استغاثه دارد، دستش رو به سوی همگان دراز میکند، بیقراری میکند، استراب دارد، مدد خواهی به استمداد میکند. از آمسته و شر رو جزوع، هیچ تحمل این شر رو نمی کند و مایل نیست این شر رو خودش به دوش بکشد، مایل است که این شر رو با دیگران تقسیم کند، بر دوش دیگران همین بار شرش رو قرار بده و از دیگران کمک بگیرد. عنایت بفرمایید. اما همین انسان و از آمسته الخیر رو منوع، باز هنگامی که آنچه برای او خیر است به گمان و زعم خودش به سراغش میاد، همین انسان ها هنگامی که خیر به سراغ او می آید منوعا، در رو می‌بندد. هیچ کسی رو صدا نمی‌زند. هنگامی که گرسنگی به جان او افتاده است، بانگ و فریاد او دنیا رو بر می‌دارد که آی نامسلمون‌ها، ما مردیم از گرسنگی، شما چقدر بی‌غیرتید، بی‌انصافید، چقدر چنینین، چقدر فلانید. اما هنگامی که این سور برقرار می‌شود، به هنگامی که سبلت چرب می‌شود به تعبیر ادیبان، اونجا در رو می‌بندد که کسی این سفره رنگینش رو نبیند. و هزار مسه الخیر رو، من اینو به زبان‌های مختلف می‌خوام بگم، بحث رو که کاملا اون حق و باطن مطلب رو انشالله با هم بررسی کنیم. هنگامی که خیر میاد سراغ این انسان، این خیرش رو اصلا مایل نیست با دیگران شریک کنه، تقسیم کنه. هیچ مایل نیست کسی رو صدا بزند، بهره‌ای به دیگران بدهد. در شر فرافکنی می‌کند، اما در خیر خیشتن پنداری می‌کند. این چه حالاتی است؟ این همون حلو است. یعنی ریشه این دو ویژگی برخواسته از اون زیاد خواهی اون در خیر و بخل اون در خیر و بیقراری اون در شر و فرافکنی در امور ناپسند است. و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین، که این قسمت باشه تا ببینیم سخن به کجا میرسد. برمیگردیم به اول آیه. ان الانسان خلق هلوا، اولین سوالی که ما برامون مطرح میشه، مثل همه جای قرآن که میگوید خلق الانسان ضعیفا، کان الانسان عجولا. در سوره مبارکه انبیا همین بحث عجله رو مطرح کردیم، کاملا توضیح داده شد اونجا خدمت دوستان عزیز و خیلی از آیات دیگر، تا برسد به اون شاه بیت این آیات سوره مبارکه احزاب، کان الانسان ظلوما جهولا. همیشه سوال اول ما این مطرح میشه که این آیات مدحن یا ذمن؟ میفرمایید مذمتن. دقیقا اینطور میفرمایید، اینها در مقام مذمت انسان. بعد میگیم این مذمت بر انسان است بعد یا بر خدا که خالق این انسان است؟ میفرماید خلق الانسان و عجولا، و کی خلقش کرده است عجول؟ خدا. و پس این مذمت ماست نعوذ بالله، یا مذمت کارخانه است که این تولید رو بیرون داده؟ اگه این ضعف موتور داره، اگه این بدنش ضعیفه، اگه این نمیدونم هر یه مقداری که کار میکنه بفرمایید دیفرنسیالش چنین میشه، به زوزه در میاد به قول آقایان، خب این مال کارخونه تولیدیشه که نمیدونم بنجل داده است بیرون چنین کرده است و فلان کرده است، که چه ربطی داره به راننده و خریدار و به مصرف کننده؟ آیا این که خداوند میفرماید این موارد در مورد قرآن، اگه مذمت اینها مذمت بر خالق نیست؟ نعوذ بالله، قاطعا اینطور میشه. پس این آیات در مقام مذمت نیست عزیزان، هیچ کدامش، هیچ کدام اینها در مقام مذمت نیست، در مقام بیان واقعیت وجودی انسان به انسان است. بسیار خوب. یعنی دقیقاً از این آیات وقتی بشناسد انسان این آیات رو، خودش رو در آینه این آیات ببیند، از همین نقطه به خداوندی خدا رشد انسان شروع میشه. از همینجا رشد انسان شروع میشه، وقتی این آیات رو بفهمه و بدونه که تو این وجود چیست، چگونه. یه مثال عرض میکنم خدمت. ببینید خدا این سبحان در قرآن میگوید، همون آیه رو میگیم، کان الانسان ظلوما جهولا. وقتی خداوند فرمود تو وجود انسان ظلم هست، تو وجود انسان جهل هست، انسان میشناسد این دو ضعف وجودی خودش رو. حالا سعی میکند چه بکند؟ با این ضعف بسازد، ادامه بده، یا این ضعف رو بدل به قوت کنه. متوجه میشه اون چه که زمینش میزند ظلم است، باز به طرف کجا حرکت کند؟ عدالت. اون چه دست و پاگیرش میشه جهله، حالا به طرف کجا حرکت کند؟ به طرف علم. اگر انسان جهل در وجودش نمی بود، استدعا میکنم به عرض بنده دقت بیشتری بفرمایید، اگر جهل در ماهیت وجودی انسان نبود، هرگز انسان عالم نمیشد. این جهل است که ما را به طرف علم سوق میدهد. یعنی این جهل که میدونیم تعلم یا فتا والجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. یعنی وقتی ما درد جهل رو میفهمیم، بعد سعی میکنیم این جهالت خودمون رو دائرش رو هی محدودتر کنیم. نمیفهمیم از طرف دنیا و برخبر نداریم این ماده رو، بریم آزمایشگاه، بریم این کار بکنیم، بریم اون کار بکنیم، پروژه تشخیص بدیم، تشکیل بدیم، بودجه اختصاص بدیم، هی این ناگاهی شب بخونیم، روز بخونیم، قناعت نکنیم، به جوانی، میان سالی، تمام عمر و وجود رو از آموختن یک زمان نغنوی، شروع میکنیم که خودمون رو در پای علم بریزیم تا بتونیم این جهل خودمون رو یه مقداری دور کنیم و یه مقداری درجه های علم رو به روی خودمون باز کنیم. عنایت خدا بر انسان این است که جهل در وجود انسان هست که آدمی رو تشویق به علم میکنه. اما کی؟ برای کسی که جهلش رو بدونه. اگر کسی جاهل باشد و نداند که جاهل است، همیشه در همون جهل بسیط، جهل مرکبش مانده است و در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. خوش به حال آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. بالاخره یه کاری تو این دنیا با خودش خواهد کرد. این ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان عزیزان بازگو می کند، دقیقا نقطه آغاز شکوفایی انسان است. وقتی انسان می شناسد این ویژگی های خودش رو، از این ویژگی ها آغاز می کند به سوی نقطه کمال و تعالی وجود خودش. نقطه دوم، این خصلت هایی که خدا در قرآن در وجود انسان می گوید، این رو هم دقت کامل بفرمایید، ماهیتا منفی نیست. جبلت ماست، فطرت ماست، ساختار ماست. همین ویژگی که الان داریم اینجا عرض میکنیم، فعلا با همین معنایی که عرض کردم، خلق الانسان، ان الانسان خلق هلوعا، فرمودید حرص، بله حرص، مگر در ویژگی های وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. شما در قرآن نمیخوانید که حریصون علیکم، مگر پیامبر حریص نبوده است؟ اینو به عنوان یه صفت بارز و ویژگی پیامبر خداوند مطرح نمی‌کنه این پیامبر حریص است؟ این صفت مت است یا ذم است؟ اینکه مت پیامبر است، مگر حرص چیز بدی است؟ مگر حسد ماهیتاً بد است؟ مگر کبر ماهیتاً بده؟ مگر طمع ماهیتاً بده؟ اینا که ماهیتشون بد نیست، متعلق اینها، یعنی اینها نسبت به چه باشند تعیین کننده اینها، مثبت و منفیشون رو تعیین میکند و روشن میکند. بس که مشکل نیست، روشن اگر یه قدری توضیح بیشتری داده بشه. فعلا همین مقدار عرض میکنم، محضرم بارکتون، تا ببینیم چه میشود ادامه بحث. دوران کودکی ما چگونه میگذارد؟ دوران کودکی دورانیست عزیزان که این ویژگی ها و این صفاتی که عرض کردم کاملا تو وجود ما در شکل کودکانه اون دیده میشه. یعنی بالاترین مرحله حرص انسان چه زمانی است؟ به شکل طبیعی دارم میگم، نه به شکل تربیتی، به شکل آریتی، نه به شکل طبیعتی، به شکل فطری و ماهیتی، زمان کودکی ما. یعنی کودک زمان حالتی دارد که هیچیشو دوست نمیداره، یاد بچه‌های انبازیاش کمن، البته تو بچه‌ها که دیگه حالا اونا بحث‌های تربیت درشون اثر کرده، ولا دوست دارن هر چیزی که دارن واقعا دیگه کافی از دستش بگیری. بعد چی میشه؟ اونچنان پا به زمین میزند، اونچنان پا به زمین میزند که پشیمانت میکنه که چرا این کار کردی؟ حق نداری از دستش بگیری. این حالت زیاده خواهیشه. این اسباب بازی رو دارد، باز میبرید تو کوچه، میبیند این اسباب بازی رو، باز یکی مثل اون میخواد، باز یکی مثل اون، مگه بسنده میکنه؟ اگه صد تا مروسک داشته باشه، باز میگه اون یکی دیگه نینی لالاشه میخوام، فلانشه میخوام، این چیشم، باز این یکی دیگه‌شه میخوام. این همین، اگر اینا هم نمیخواستن که بازار تولید کننده ها گرم نمیشد جان برادر. بالاخره این حالت آزمندی و حرص کاملا در اوج است در ایام کودکی. این جزء جبلت و فطرت من همین یکی رو دارم میگم. خب بعد میاد انسان دوران کودکی رو پشت سر میذاره. این حرص باید در وجود انسان بمیرد یا باید بموند؟ باید بموند، اما باید موضوعش عوض بشه. دیگه این حرص نباید به اسباب بازی باشه، این حرص باید تبدیل بشه، متعلق اون وابسته به ارزش ها بشه. یعنی باید حرص داشته باشه در ادب، حریص باشد در علم، حریص باشد در فضائل، حریص باشد در اوجگیری، کمال، رشد، ترقی، تکامل و شکوفایی. نباید با حرص کودکانه زندگی کنه، باید همونطور که جوان میشه حرصش هم جوان بشه، عوض بشه، شکوفا بشه. پس این حرص در وجود انسان از اول هم چیز خوبی بود، تا آخر هم چیز خوبی است، به شرط آن که درست و در جای خیش اعمال شود. تمام این ویژگی های انسان همینطور است عزیزان. اگر در جای خود به کار برده شود، همون حسادتی که ما بالاخره عرض اینقدر دلنگرانیم، بدمون میاد، اگر این حسد واقعا رشد پیدا کنه و بالش پیدا کنه در وجود انسان، ماهیت درونی خودش رو بشناسیم، تبدیل میشه به اون قبطه‌ای که میفرمایید، عامل تحرک برای ما میشه. آ چرا فلانی اینم کلاسی من به اینجا رسید، من درجا زدم، عامل رشد من میشه. مگه اون چیکار کرده که من نکردم؟ مگه خونش رنگین‌تر از منه؟ میشه عامل رشد و کمال ما. یعنی تمام اون ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان معرفی می کند، جبلت و فطرت ما انسان ها وقتی درست شناخته میشه و درست رشد پیدا می کنه به مقتضای رشد روحانی و شخصیتی انسان، تبدیل میشن به کمالات وجودی ما آدمیان. اما اینها اگر در اون سطوح کودکانش در وجود انسان ماند، ولا آدمی شد، ابناء اربعین شد، 40 ساله 60 ساله، اما هرس کودکانه اسباب بازی است، اینجا دیگه خیلی دیگه تلخه دیگه. اینجا دیگه جایی است که شما تعارض و جدال ها و جنگ ها و خیلی از مسائل رو دیگه از عقلا، از بزرگان مشاهده میکنید. اینها هنوز حرصشون حرص کودکانه است، خفته است، رشد پیدا نکرده، بیدار نشده، لذا موندن تو همون مبادی کار و این کمال رو پیدا نکردن. فرمود نل انسان خلق حلوعا ازا مسه الشر جزوع و ازا مسه الخیر منوع. من یه قسمتی از بحث رو گفتم، اما این دو ویژگی، این جزوع و منوع و بد الا المسلین، چاره کار، پیشنهاد قرآن چیست، چگونه این حرص در جایگاه خودش قرار میگیره، از مسیرش انحراف پیدا نمیکنه، پیشنهادی داره قرآن. الا المسلین، اما نه همه مسلینی که فویلون للمسلین براشون بگن، بلکه اونها که الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که خوشانان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. انشاءالله باید ادامه آیه رو از جهت تفسیر محضرم بارک عزیزان فردا شب بازگو کنیم. خداوند سبحان نورانیتی از کلام خودش به دلهای ما بتابد، توفیق فهم بهتر قرآن رو و زندگی در سایه تعالیم خودش رو به همه ما مرحمت بفرماید.